فتح قله‌های علمی و فناوری است که در سایه این رهبری اتفاق افتاد و ما همه اینها مستند و مستدل در کمیسیون‌های مختلف مجلس خبرگان رصد کردیم، دقیق مطالعه کردیم، در هیئت اندیشه ورز سند داریم برای این مدرک، برای این مطلب مدرک داریم. خلاصه این که هر کس به اسلام عشق بورزد، به اهل بیت عشق بورزد، به ایران عشق بورزد، به شکوفایی و به آینده ایران توجه بکند، باید بدوند که ایران در پرتو ولایت فقیه و ولی فقیه دارد مطرح میشد به عنوان یک قدرت برتر، نه تنها ایدئولوژیک، قدرت برتر علمی، فناوری. این تمدن سه تا مؤلفه دارد، تمدن اسلامی ایرانی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. یک، نظریه تمدنی که پرچمدار این نظریه تمدنی رهبری است. دو، پیشرفت علمی و فناوری به فتح مرزهای دانش که در این 44 سال میبینیم ما در بعضی جاها کشور دهم نهم هستیم، در بعضی جاها کشور دوم سومیم. و اینقدر رهبری میفرماید توقف ممنوع، برید به سمت فتح قله های علمی، به دانشمندان ایران اسلامی میگد و این تحول. سه، اقتدار دفاعی و امنیتی و نظامی. این سه مؤلفه یعنی مقاومت، نظریه پردازی تمدنی و علم و فناوری ما به اوج پیشرفت و عدالت رهنمون می کند. در واقع باید بگم این خط اول طوفان اقصا، خط اول جبهه تمدنی اسلام در مقابل فروپاشی جبهه آمریکا و صهیونیسم بین‌المللی، و این یک نوع مقاومت تمدنی است و این مقاومت تمدنی مرهون ولایت فقیه و مجلس خبرگان. مجلس خبرگان مربوط به تشخیص این ولی فقیه و دفاع و حمایت از ولی فقیه واجد صلاحیت و استمرار این ولایت بر اساس ضوابط و معیارهای شرعی و قانونی است، البته در چارچوب قانون اساسی. و صیانت از ولایت فقیه هم باز به عهده مجلس خبرگان رهبری است.
شما اشاره کردید حالا به وظایف مجلس خبرگان و کمیسیون ها. یک سوالی که مطرحه اینه که در طول 4 دوره مجلس خبرگان بعد از حضرت امام، منظورم
بله بله،
در طول این 4 دوره بعد از حضرت امام مجلس خبرگان چه کرده؟ مشغول آفره. چه کاری بوده؟
خیلی خوب.
توی این 4 دوره همینجوری فقط سال یک بار یک اجلاسیه برگزار کردن و نشستن برای آفره. هم صحبت آفره. کردن.
مجلس خبرگان مجلس فعال، کارآمد و از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای آماده بودن برای انجام وظیفه بزرگ و تاریخی استفاده کرده، بلکه رهبری عزیزمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای حتی فراتر از وظایف قانونی، در واقع با حفظ استقلال و جایگاه مجلس خبرگان، با توجه به اینکه مجلس خبرگان مجلس علمایی است و به تعبیر رهبری به مثابه یک اتحادیه بزرگ علمایی است، از اونها خواسته که در واقع با نگاه راهبردی عقبگردها، توقفها و پیشرفتها را با نگاه راهبردی به سمت تحقق اهداف و مأموریت‌های نظام اسلامی رصد بکنند. و برای این کار هیئت اندیشه ورز تشکیل شد با ریاست رئیس مجلس خبرگان و کارگروه های گوناگونی که حالا من بعضی از کارگروه هایی میگم. کارگروه علم و فناوری از ظرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها، حوزه ها استفاده کرد و صد و پایش کرد که تو این 44 سال چه گذشته، نقشه علمی کشور کجاست، و احصا کردیم در بیش از 25 محور رهبری نقش پیشبرنده این علم و فناوری داشته و کشور به سمت تحول دارد میاد. کارگروه دوم کارگروه اقتصاده، رهبری بالاخره سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ کرده، به عنوان مثال سیاست های اصل 44 ابلاغ کرده. در بیانیه گام دوم فرمودن اقتصاد قوی. ما دنبال میکنیم که در سقوه و در سطح نظام چقدر این سیاست های کلان رهبری در بخش اقتصاد قابل تحقق. در کارگروه اقتصادی این بحث دنبال میکنیم. کارگروه سوم فرهنگ و ارتباطاته، وسط پایش فرهنگ کشور. کارگروه چهارم حقوقی قضایی است که شاخصهای عدالت در قوه قضایی و از لحاظ اطاله دادرسی، دقت در و اتقان در حکم، سلامت احکام و بقیه مسائل وسط پایش میکنیم و احیانا به دستگاه های زیربط هم میگیم. و کمیسیون های سیاسی اجتماعی و باز همین کارهایی میکنیم و بنابراین هیئت اندیشه ورزی که از محصولات این مجلسه. محصول دیگه این مجلس کمیسیون های فعال دیگر که مسئولین کشوری و مسئولین سرشناس کشور دعوت میشن تو این کمیسیون ها، گزارش میدن و خبرگان میشنون، پاسخ میدن. کمیسیون های خبرگان هر ماه یک جلسه حداقل میگیرد. بین الاجلاسین داریم هیئت رئیسه و کمیسیون ها تقریبا هر 3-4 ماه یک جلسه میگیرند. مجلس خبرگان 6 ماه یک بار جلسه میگیرد. جلسات بسیار زیادی در واقع با رهبر معظم خبرگان داشتن هر 6 ماه یک بار و رهبری معظم تقریبا مهمترین سخنرانی های خود را برای اداره نظام در مجلس خبرگان داشتن و این منشأ تحولات بزرگی هم وارد شده. و این تعامل هست، کمیسیونی هست به عنوان مثال کمیسیون تحقیق و بررسی. رهبری طبق قانون مجلس خبرگان، آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان هم و این کمیسیون به حضور میپذیرند و در یک فضای خیلی صمیمی و در واقع خوب آقایون اعضای کمیسیون تحقیق دغدغه ها و مسائل خودشون مطرح میکنن و پاسخ های از رهبری معظم انقلاب میشنوند. کمیسیون سیاسی اجتماعی هست، کمیسیون حراست پاسداری از ولایت فقیه هست، کمیسیون آیین‌نامه داخلی و قوانین و مقررات خبرگان هست. میدونید که طبق اصل 38 قانون اساسی در واقع قوانین و مقررات خبرگان به عهده خود اونهاست.
بله.
و کمیسیون های دیگه هست که همه کمیسیون های خبرگان فعاله. دبیرخانه ای داریم، دبیرخانه فعال مجلس خبرگان و مرکز تحقیقات علمی مجلس خبرگان که در حوزه حکومت اسلامی و در حوزه فقه حکومتی و در حوزه اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی کارگروهای زیادی دارد. کتاب سال حکومت اسلامی را سامان داده و محضر شریفتون عرض بکنم مجله وزین با اعتبار علمی حوزوی و دانشگاهی دارد به نام مجله حکومت اسلامی که فصلنامه است بیش از 32 شماره در واقع ازش منتشر شده. مجلس خبرگان از لحاظ ساختاری مجلسی است که اشراف کامل دارد بر مسائل داخلی و بین الملل و مرتبط با ولی فقیه و برای روز در واقع مبادا هم خودش آماده می کند، روزی که باید انجام وظیفه بکند و نسبت به صیانت از رهبری. علاوه بر تشخیص رهبری واجد شرایط هم وظایف قانونیش هم واقعا انجام داده. مجلس خلاصه فعال، متحرک، هوشمند، اما در چارچوب صلاحیت‌های قانونی. ما باید بدونیم، ملت عزیز باید بدونن، مجلس خبرگان نه قوه مجریه است، نه قوه مقننه است، نه قوه قضاییه است، نه مجمع تشخیص مصلحت نظامه، نه شورای نگهبانه. نباید انتظار کار اجرایی از مجلس خبرگان داشت. مجلس خبرگان کارکردش پارلمانی نیست. بالاخره پارلمان قوه مقننه ارتباطش با رئیس جمهور و دولت سوال است، تذکر است، رأی اعتماد است، استیزا است، امثال این هاست. مجلس خبرگان مجلس کارشناسی ارشد و اعلای نظام اسلامی در تشخیص ولی فقیه واجد صلاحیت، آن هم با انتخاب مردمه. علمای مورد اعتماد مردم جمع میشن، تشخیص کارشناسی اعلا میدن که چه کسی واجد صلاحیت است که در رأس هرم نظام اسلامی باید قرار بگیرد، و این هم وظیفه بسیار سنگین و مهمه. نباید این وظیفه سنگین و مهم را ما تنزل بدیم در حد وظایف اجرایی یا وظایف پارلمانی یا خواسته های اجرایی. بله، مجلس خبرگان از این منظر که منتخب مردمه، با مردم مرتبطه، درد دلهای مردم میشنوه، دلنگرانی های مردم را میداند، دلنگرانی ها و دغدغه های مردم را به مسئولین قوای سگانه منعکس میکند، در حد توان پیگیری هم میکند. خوشبختانه در دوره های مجلس خبرگان همواره رؤسای قوا به نحوی عضو این مجلس خبرگان رهبری بودن و در دوره حاضر رئیس محترم جمهور هم عضوه. غیر از جلسات رسمی یک جلسه صمیمی خاص هم هست که خبرگان و استانها همه مسائل استانها را بیان میکنند در یک جلسه بیش از دو ساعته. آقای رئیس جمهور میشنود و تک تک این خواسته ها را دنبال میکند به شکل استانی، و بعد دبیرخانه خواسته های نمایندگان را تجمیع میکند و از طریق وزارتخانه های گوناگون جهت خدمت به مردم و حل مشکلات مردم دنبال میکند. بنابراین مجلس فعالی است و فعالیت مجلس خبرگان حتی فراتر از ظرفیت های قانونی است، البته اون به خاطر جایگاه علماییشه. علما هم نقش هدایتی و هم نقش حمایتی و هم نقش پیشبرنده برای نظام اسلامی در کنار ولایت و در خدمت مردم دارند. بنابراین من ارزیابیم اینه که مجلس خبرگان مجلس فعال، قانونمند، عقلانی، معنوی، متنفذ و مرتبط با مردمه. حالا اعضای خبرگان، اونهایی که میتونن، بعضیا ماهی یک دفعه، بعضیا دو هفته یک دفعه، بعضیا به شکل فصلی سرکشی میکنن از حوزه های انتخابیه، و بعضی اصلا ساکن حوزه های انتخابی هستن و ملجع و پناهگاه مردم هستن در مسائل متنوعی که بهشون مراجعه میشد. من تقاضام از بینندگان عزیز و از نخبگان، نگاهی که میخوان به مجلس خبرگان بکنن این نگاه داشته باشن که یک مجلس علمایی است. انتخابات مجلس خبرگان باید در تراز و شأن علما و روحانیت و حوزه ها برگزار بشه. هم مشارکت حد اکثری حائز اهمیته، چون مشارکت حد اکثری در این مجلس خبرگان فراتر از این که به چه کسی رأی میدهن، باعث تقویت نظام اسلامی، تقویت کشور، تقویت ولایت فقیه و باعث هموار کردن راه برای سلامت نظام اسلامی و حرکت به سمت پیشرفت و عدالت خواهد بود. برای اسلام، برای ایران، برای فردایی بهتر، برای همراهی با ولایت، برای تجدید بیعت با آرمانهای امام و شهدا، برای حضور در میدان و حضور در صحنه، ما باید شرکت بکنیم در انتخابات مجلس خبرگان. مجلس خبرگان رهبری یک انتخاباتش، انتخابات مجلس خبرگان رهبری یک رزمایش فقهی حقوقی در صیانت از نظام اسلامی و پشتیبانی از ولایت فقیه و حرکت در مسیر پیشرفت و تمدن و نقطه امید و الهام بخشی به ملت ایران میتوند باشد. این نگاه ما باید تقویت بکنیم. مجلس خبرگان رهبری همطور که عرض کردم پشتوانه اقتدار و پشوانه انسجام و پشوانه در واقع سلامت نظام اسلامی است و مجلسی است که مرتبط با ولی فقیه. از این منظر حائز اهمیت فوق العاده است. خدا حفظ بکند آقای سید حسن نصرالله رهبر حزب الله. ایشون هم وارد انتخابات لبنان که برگزار میشه انگشتش میبرد بالا و میگه با این انگشت ما دست میذاریم بر ماشه و شلیک میکنیم به قلب دشمن و با همین انگشت به سادگی حاضر میشیم، امضا میکنیم و رأی میدهیم و هر رأی شما تیریست به قلب دشمن. الان که فضا فضای مقاومت اسلامی است، فضای پشتیبانی از محور مقاومت اسلامی است، حتی با این انگیزه که جبهه مقاومت اسلامی موقعی که ایران اسلامی که قرارگاه مرکزی انقلاب اسلامی است، قرارگاه مرکزی مقاومت اسلامی است، قرارگاه مرکزی بازسازی امت اسلامی است، قرارگاه مرکزی تمدن سازی اسلامی است، جبهه مقاومت بدین ملت ایران با شور نشاط و با رأی حد اکثری شرکت میکنند در انتخابات، قطعاً خوشحال و شادمان میشن و قطعاً هر رأی ملت ایران تیریست به قلب دشمنان اسلام و بدخواهانی که همواره ضربه و سیلی خوردن از ولایت فقیه و غیظ و کینه خودشون از ولایت فقیه نمیتونن مخفی نگه بدارن. لذا دشمنی با مجلس خبرگان به خاطر دشمنی با جمهوری اسلامی است و دشمنی با جمهوری اسلامی به خاطر دشمنی با انسانیت، دشمنی با این که نمیخوان در این دنیای پر از ظلم و جنایت، دنیایی که مناسبات ظالمانه بر روابط بین الملل حاکم است و خروجی نظام روابط بین الملل جنایات رژیم صهیونیستی است، این دنیای ظالم و مستکبر گویی نمیخواهند که صلح و امنیت بر پایه عدالت، بر پایه توحید، بر پایه کرامت انسان، بر پایه رهبری الهی مستقر بشه در جهان. انقلاب اسلامی بسترساز ظهور حضرت بقیت الله و مجلس خبرگان پشتیبان این حرکته. ولی فقیه راهبر حرکت بسترساز ظهوره و ملت با این نگاه وارد بحث خبرگان رهبری بشن. از این منظر مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان یک عمل صالح سیاسی است، یک نصرت دین الهی است، مصداق تعاون بربر و تقواست، مصداق تواصل بالحق و تواصل بالصبر. بله بفهم.
رهبر انقلاب در دیدارهای اعضای مجلس خبرگان رهبری یکی از توصیه‌هایی که به اعضای خبرگان داشتن این که در فضاهای دانشگاهی حاضر بشن، ارتباط با جوونا رو بیشتر بکنن، به شبهاتشون پاسخ بدن، حتی تعبیر اینجوری داشتن که ممکنه حاضر بشن سوالی ازشون پرسیده بشه جوابشون ندونن، اعلام کنن بگن میریم جواب این سوال رو پیدا میکنیم میایم بهتون میگیم. به نظر شما اعضای خبرگان تونستن چنین فضایی داشته باشن یا شما احیانا مثلا خودتون برداشتتون و قضاوتتون نسبت به این عمل کرد چیه؟ ما 4 دقیقه دیگه کلا رفت.
اعضای مجلس خبرگان اعضای فعالی هستن تو حوزه های انتخابیه و با جوانان مرتبطن. البته همطور که اشاره کردید ما باید نگاه بکنیم به جهاد تبیین و تبلیغ و گفتمان سازی و تبیین حقایق و اصلا حتی معرفی مجلس خبرگان به جوانان بیش از این. بین آنچه که است و آنچه که مطلوب است فاصله هست و ما آماده ایم، هم هیئت عیسی آماده است، هم اعضای خبرگان آماده است که در جلسات پرسش و پاسخ دانشجویی شرکت بکنیم، در دانشگاه ها فعال بشیم. خصوصا در دورهای گذشته خبرگان هم ما فعال بودیم. بنده شخصا در محافل دانشجویی، محافل اساتید دانشگاه ها، در جلسات علمی دانشگاهی هم حضور داشتم و دوستان دانشجو و دوستان و استاد دانشگاه زیادی دارم و همواره در دانشگاه هم تدریس میکنیم همطور که مستحضرید لابد. و مثل بنده در واقع اعضای خبرگان دیگر همطور ارتباط صمیمیشون با دانشگاهیان حفظ کردن. منتها ما باید تأسیب بکنیم به رهبر معظم انقلاب که 4 ساعت 5 ساعت با دانشگاهیان در ماه مبارک رمضان میشینن و در دوران فتنه خودشون میان به قلب دانشگاه و با حوصله و با سعی سرد به سوالات دانشجویان گوش میکنن و پاسخ میدن و ذهنها متقاعد میکنن. ما تجربمون نشون داده هر موقع که گفتگوی صمیمانه دو طرفه فراتر از تشریفات در واقع برقرار بکنیم پاسخهای خوبی میشنویم. ما باید ارتباطاتمون رو بیشتر بکنیم و الان هم تمهیداتی برقرار کردیم برای حضور در دانشگاه ها و در واقع برقراری این جلسات گفتگو و مباحثه حوزه و طلبگی. و همینجا من اشاره بکنم چون 2 آذر هم در پیشه، امام راحل مهمترین تشکل را تشکل بسیج طلبه و دانشجو میداند و این 6 ماه قبل از ارتحال امام بود. ما توصیه‌مون اینه برای تعمیق ارتباط بین حوزه و دانشگاه این تشکل بسیج طلبه و دانشجو هم جدی بگیریم و خلاصه یکی از آرمان‌های امام وحدت حوزه و دانشگاهه و علمای طراز بالاگه در دانشگاه ها بیشتر حاضر بشن، هم در کرسی تدریس، هم در کرسی مباحثات، هم گفتگوها و سخنرانی، هم پاسخگویی به سوالات دانشجویی. قطعاً برای تحقق نهضت تبیین و بهتر شدن اوضاع بهتر کار پیش میاد.
و فضای مجازی چطور؟
فضای مجازی هم همینطور.
اعضای محترم مجلس خبرگان هستن تو فضای مجازی؟
بله.
حالا اگر خودشون مستقیم نباشن از طریق دفتر
هستن، مطلعاً فضای مجازی بالاخره هم فرصت است هم تهدید. تهدید است چون میدان جنگ ادراکی و جنگ نرم و جنگ ترکیبی دشمن است. فرصت است چون میتوند میدان جهاد فرهنگی و جهاد ترکیبی و جهاد تبیین باشد و علما هم طبعا هستند، اما حضور پررنگتری باید پیدا بکنند.
بله، پس شما هم برای اون قسمت قبلی حضور در دانشگاه و هم برای حضور اعضای محترم مجلس خبرگان در فضای مجازی معتقدید که ظرفیتی بیش از این وجود داره و میتونن بیشتر.
الان ما تمهیداتی هم فراهم کردیم که این حضور فعالتر بشه. تمهیدات در دبیرخانه خبرگان و هیئت رئیسه هم یک کارگروهی منبعث از هیئت رئیسه عهده‌دار تمهید این کارها شده که برای این کار هم فعالیت‌هایی شده الحمدلله.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
ممنون
حاج آقا از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه صف اول حاضر شدید. از شما هم سپاسگزارم و امیدوارم که درباره مجلس خبرگان اطلاعات بیشتری و مفیدی به دست آورده باشید. عاقبتتون بخیر.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه کوتاه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ، روایت رنگ ها.
آنهایی که اهل کبیر نوردی هستند رمل‌های بزرگ را دیدند که ناگهان ایجاد می‌شوند و ناگهان از بین می‌روند. این رمل‌ها سایه‌های بلندی می‌سازند که نمی‌شود به آنها اعتماد کرد. در رسانه هم شگردی وجود دارد که شبیه همین رمل و سایه است. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
ببینید، در رمل و سایه شما معمولا در بیابان وقتی که حرکت میکنید، اونجا که دیگه آب بدن داره از دست میره، خسته اید، گرما داره اذیت میکنه، دنبال یه سایه میگردید. سایه رو که انتخاب میکنید، میرید زیرش، میخواید استراحت کنید، باد همیشه در حال وزشه، یعنی جریان رسانه و فکر در حال حرکت، آرام آرام میاد و اون رمل رو جابجا میکنه، یه جای دیگه تاق میزنه، سایه میذاره. خب مدت زمان استراحت شما، مدت زمان امید آفرینی در شما، مدت زمان زیر سایه بودن رو در شما کم میکنه. وقتی که کم میکنه، شما احساس ناپایداری میکنی، احساس ضعف میکنی، احساس یه ذره سایه دیگه نیست، من زیرش یه ذره استراحت کنم میکنه. در تکنیک رمل و سایه برای شما یک دونه جان پناه ایجاد میکنن به لحاظ روانی در علوم شناختی. شما وادار به عمل و اکت میشی، ولی باید هیچ حمایتی وجود نداره، چون همش ذهنی بوده.
رسانه‌های بیگانه کاملاً حمایت می‌کنند تا فرد دست به شورش خیابانی بزند.
به جز تهران، مردم در خرم‌آباد هم به اعتراضات پیوستند. در نیشابور دامداران برای چندمین روز متوالی مقابل فرمانداری جمع شدند. همچنین کشاورزان اصفهان که میگن تا مشکل آب حل نشه آروم نمی‌نشینند.
از داخل و خارج برای او حامی می‌سازند.
شما فقط تجسم کنید، مثلا در تهران 1,000,000 نفر بریزن خیابون، 1,000,000 نفر رو نمیشه سوار ون کرد ببرید بازداشت کنید، یا نمیدونم برید با آب پاش متفرقشون کنید. تصور من برای اینه که به تدریج قدرت سرکوب جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنه به شرط تداوم اعتراضات.
هدف ظاهرا کمک به این شهروند است. رسانه‌ای سایه شده تا او احساس آرامش کند.
گفتگو با عوامل حکومتی که ظاهرا حرف حساب نمیفهمند.
به بچه هاتون گفتم تیراندازی نکنی رو مرد. من نبودم.
خدا اینا همه همسایه موشا.
خدا هیچی نمیدونی.
اما این سایه ناگهان از بین می رود و هدف نهایی مشخص می شود. خصلت رمل ها در بیابان آن است که دوباره در جای دیگر هم تشکیل می شوند و باز یک بهانه دیگر.
نیمی از جمعیت این کره خاکی تنها مالک 1% زمین های دنیاست. در مورد زنان صحبت میکنیم. زنان در ایران استدلال میکنن که این حق در ایران بیش از هر چیز با یک قانون شکسته میشه. حجاب اجباری.
آزادی میکنم. احساس میکنم که خودم هم این منم و جامعه اونجوری که دوست دارم بهم نگاه میکنه.
تکلیف زنانی که از این پوسته سخت بیرون میایند با نگاه برادران چیست؟ و کلن آدم های دوروبرشان چه واکنشی نشان میدهند؟
این موضوع در بحران‌های سیاسی و اقتصادی بسیار کاربرد دارد. دکتر داوودی توضیح می‌دهد.
بی بی سی میگه که آی مردم، همه ریختن تو خیابون، دارن میزنن، حکومت در حال تموم شدنه، نری تو خیابون حکومت رو تموم نکنی عقب موندی. اگر برید تو خیابون حکومت رو تموم کنی بعدش شد دیگه حل. طرف همش میاد تو خیابون جو میگیرتش زیر سایه است دیگه، میاد میره جیغ دعوا بگیر به من، خب اختشاش کرده میگیرنش. میاد میگه خب بی بی سی یا من گفته بیا. خب بی بی سی چرا حمایت نمیکنه؟ میتونی؟ نه. بی بی سی وزیده رمل رو ایجاد کرده، سایه رو انداخته، شما رفتی زیرش، بهش اعتماد کردی، اومدی بیرون، اون جابجا کرد، بلافاصله سویچ کرد به جهنم که تو رفتی تو خیابون. اون که مسئولیت قبول نمیکنه. فقط تنها نکته که هست، میاد از توی بازداشت شده دوباره سویه میسازه برای که یه دیگر رو تحریک کنه، برای یکی دیگه درست کنه که اونو بیاره زیر سایه دوباره جابجاش.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.